أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونورنا بالقاسم محمد. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما بحث ما درباره محاربه بود، کتاب المحاربه، و تا الان مرحله اول که لغت محاربه بود رو بررسی کردیم. مرحله دوم وارد شدیم که تعریف محاربه. دیگه ما نمیخوام وارد به ما سبق برگردیم، تعریف های گوناگونی را از محاربه آوردیم. گفتیم در فقه شیعه سبک اینه که میگن کتاب الحدود، بعد در کتاب الحدود یک فصلی دارن به نام فصل محاربه. اما حالا میخوام از کتابای اهل سنت یک خبری بگیریم، ببینیم اهل سنت چی تعریف کردن محاربه را. اولا اونها خیلی کتابهای کوچکتری هم در فقه دارن. مثلا شما الان من کتاب ابن رشد رو اینجا آوردم، بدایت المجتهد و نهایت المختصر، یعنی برای آدم که مجتهد شده این بدایه هست، ابتدای کاره. برای آدمی که میانه روه، هنوز میانه هست، به اجتهاد نرسیده، این دیگه پایان کاره، یعنی واقعا مفیده. این چاپی که من دارم الان چاپ مجمع تقریب اسلامیه. وقتی که نگاه میکنیم در این کتاب، ابوالولید محمد ابن احمد ابن رشد قرطبی، متوفای 595، از علمای بزرگ و برجسته اندلس، اسپانیای امروزی که قدیم مسلمان بودن. خب فقیه اونا مالکی بودن، شمال افریقا از مصر به بعد همشون مالکی بودن، اندلس هم مالکی هست، یاقا مالکی. ببینید اینا در حقیقت کتاب الحراب دارن، حراب یا کتاب الحرابه، کتاب الحرابه، کتاب المحاربه ندارن، فصل محاربه ندارن، کتاب دارن. 443 در جلد 6 این چاپ مجمع تقریب. الان تو ببینید، گفتیم که علمای اهل سنت برخلاف علمای شیعه خیلی کتاب عنوانهای ریز رو هم کتاب قرار میدن، در حالی که در فقه شیعه مثلا میگن کتاب الحدود، خیلی از مدخلها را به عنوان کتاب الحدود آوردن، فصلی در جزیه، فصلی در محاربه. اما اونا آمدن گفتن کتاب الجزیه، کتاب المحاربه یا حراب یا کتاب دیگه. یک سبکی هست که الان شما به این بدایت المجتهد هم مراجعه کنید میابید، در کتاب المبسوط سرخسی، ابوبکر سرخسی که متوفای 485، شما اگر نگاه کنید دقیقا همین عنوان ها آمده. المبسوط، ما دو تا المبسوط داریم، یک مبسوط مال تألیف ابوبکر سرخسی است که در آخر یکی از مجلداتش میگه من در زندانی رو تموم کردم، در اوزجند، در زندان اوزجند از توابع فرقانه. بزرگترین کتاب فقهی احناف همین کتاب المبسوط ابوبکر سرخسی است که در قرن پنجم زندگی میکرده، معاصر شیخ طوسی بوده، منتها شیخ طوسی در 460 در بغداد فوت کرد، ابوبکر سرخسی در 485 در ماوراء النهر فوت کرد. ببینید الان ما وقتی نگاه میکنیم در این کتاب ها، سرخسی در جلد 9 صفحه 236 نوشته کتاب الحراب، مثل همینجا کتاب الحرابه، اینا عنوان حرابه بود. ولی آیه شریفه‌ای که وارد شدن همین آیه محاربه هست، یعنی همون اول بحث در حقیقت میگن. نگاه کنید، میگه والاصل فی هذا الكتاب، این عبارت نهایت همین بدایت المجتهده، والاصل فی هذا الكتاب یعنی در کتاب الحرابه، قوله تعالی انما جزاء الذین یحارمون الله و رسوله و ذالک ان هذه الآیه عند الجمهور هی فی المحاربین. انشاءالله باز مخونه. بعضی از علمای اهل سنت در کتابهاشون به جای کتاب الحرابه آمدن عنوانی که آوردن کتاب و قطاع طریقه، کتاب و قطاع طریقه. ببینید در کتاب کفایت النبی شرح التنبیه احمد ابن محمد ابن رفعه متوفای 710 در کتابخانه دفتر تبلیغات داره، دوره 20 جلدی هست، مفصل در فقه شافعیه، در فقه شافعیه، چون التنبیه از ابو اسحاق شیرازی است. ابو اسحاق شیرازی دو تا کتاب داره در فقه شافعی، یکی المحذب یکی التنبیه، اینا کتاب های اصیله، به همراه دو کتاب از ابو حامد محمد غزالی متوفای 505، یکی به نام الوجیز یکی هم به نام الوسیط. این مجموعه چهار کتاب کتاب های مهم شافعی ها هستن. شوافع در کتاب های فتوایی به چهار تا کتاب مراجعه میکنن، الوجیز غزالی که کتابخانه دفتر تبلیغات داره، الوسیط غزالی کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار داره در چهار جلد، التنبیه بازم تو کتابخانه هست، و کتاب المحذب چاپ اندونزی دانشگاه رضوی داشت، کتابخانه دانشگاه رضوی داره، اخیراً بیروت هم چاپ کرده. این کتاب المحذب ابو اسحاق شیرازی علیکم السلام، یالا ببینید این کفایت النبی شرح التنبیه، چهار تا کتاب فقهی مهم دارن شافعی ها. در کتاب های شافعی نوشته در جلد 16 الان کتابی داره با نام کتاب قطاع الطریق، نمیگن کتاب الحرابه، نمیگن کتاب المحاربه. ببینید حنفی ها و مالکی ها اینا عنواناشون فرق میکنه، حنفی ها و مالکی ها آمدن کتاب الحرابه تعریف کردن، حنفی ها هم کتاب الحرابه تعریف کردن، شافعی ها کتاب قطاع الطریق تعریف کردن، قطاع الطریق، ذیل قطاع الطریق چی میارن؟ همین آیه رو، آیه انما جزاء الذین یحاربون الله. چرا؟ چون بعدن که انشاءالله یه آیه رو بررسی کنیم نظریه برخی مفسران و برخی فقها را خواهیم گفت که اینا میگن جزاء الذین یحاربون الله فقط قطاع الطریق، قطاع الطریق یعنی اونه که تو راه ها قدیم جلوی کاروان ها را میگرفتن، الان هم اگر ما توسعه بدیم جلوی کشتی ها را میگیرن، جلوی هواپیما ها را میگیرن، جلوی مثلا ماشین ها را میگیرن، اینا را میگن قطاع الطریق. لذا کسی که تو شهر بیاد شلوغ کنه و در ما و قدار بکشه نمیگن خب او محارب، محارب بو اطلاق بمیشه، از همینجاست که محارب مستقاش دیگه داره جدا میشه در حقیقت. پس ببینید در کتاب های اهل سنت ما با دو عنوان داریم، یا با عنوان کتاب الحرابه یا با عنوان کتاب و قطاع الطریق. قطاع جمع قاطع، مثلا تاد میکنیم که طلاب، کفار، تجار. در کتاب بدایع الصنایع کاشانی فی ترتیب الشرایع، بدایع الصنایع کاشانی علاءالدین سمرقندی کاشانی متوفای 587 نوشته کتاب و قطاع الطریق، عنوان رو که آورده کتاب و قطاع الطریق. بعد گفته اصل در این کتاب چیه؟ همین آیه انما جزاء الذین. ای بر اساس اینه که اینا معتقدن ما برای محاربه یک مصداق داریم، بیشتر از یک مصداق نداریم. اینا رو حالا ما به کم کم بررسی میکنیم، ولی میخوام در واقع به شما قد و قواره های کتاب ها رو بگیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، دوستان عزیز، در کتاب المقصود جلد 8 بیر آوردید؟ اینجا بوده المقصود جلد 8؟ نه، المقصود شیخ طوسی جلد 8 را از کتابخانه بیارید. من خیال کردم آوردمش. خب، مرحوم شیخ طوسی در کتاب المقصود دقیقا همین عنوان را آورده، یعنی در بین علمای شیعه تنها کسی که کتاب الحدود تعبیر نکرده بلکه کتاب الحرابه تعبیر کرده مرحوم شیخ طوسی است. چرا؟ چطور شد که در مقصود شیخ طوسی شیخ اینطوری تعبیر کرد؟ ببین دوستان عزیز، شیخ طوسی 3 رقم کتاب داشته. مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه می‌فرموده مرحوم شیخ طوسی 3 رقم کتاب داره که درست هم هستیم. 1 رقم کتاب فتواییه، فتوایی. کتاب فتوایی معناش اینه که فقط مسئله نقل میکنه، مثل رساله ها میگیم فتواییه. گاهی از رفقا میان امتحان میدن میگیم کتاب فتوایی با کتاب اجتهادی چه فرق میکنه، با کتاب استدلالی چه فرق میکنه؟ باور میکنید که بعضی ها همین دوتا رو از هم جدا نمیکنن؟ این درگیری داریم ما خیلی دوست داریم اصطلاحات رو سوال کنیم، آقایون هم اساتید هم سوال میکنن. فتوایی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، فی مجرد الفقه و الفتاوی، فقط فتوایه دیگه، النهایه شیخ طوسی، درست شد؟ بعد کتاب رقم دومی داره که رقم اجتهادیه، المبسوط، المبسوط اجتهادیه، اجتهادیش هم به سبک اهل سنته، نه به سبک شیعه، اشتباه نکنید، به سبک شیعه نیست، به سبک اهل سنت، مخصوصا احناف که اینا بیشتر بر قواعد و اصول تکیه میکنن، یعنی قاعده های کلی. اینا روایات خبر واحد خیلی کم دارن، اصلا ندارن. شما الان همین کتابایی که ما تعبیر کردیم، مثلا بدایع الصنایع کاشانی دستشونن، بدایع الصنایع کاشانی شما اگر نگاه کنید شاید 100 صفحه که برید جلو یک حدیث شما پیدا نکنید. دقت کنید، شما 100 صفحه برید جلو یک حدیث پیدا نکنید. برای چی؟ برای که اینا همش دارن بر اساس اون قواعد و اصول پیش میرن که از جمله قواعد و اصولی در نزد اونها دارن قیاس است. خب الان دوستمون زحمت کشیدن از کتابخانه نواب که خدا رحمت کنه مرحوم ملا صالح نواب رضوی را که این مدرسه را برای ما پایه‌گذاری کردن و الی حوزه هیچ جا نداشت، حوزه باید بار بندیلش رو جمع میکرد منفت چادر میزد، همه جا خراب شده دیگه، جایی نمونده در مدرسه هایی که قدیم بوده. 9 مدرسه آقایون از کنار قبر حضرت رضا تا نواب در این فاصله 9 مدرسه تو اطراف حرم خراب شده. 17 تا. خیلی خوب، آقای دکتر صادقی میفرمان 17 تا، احسن، بارکالله دوست ما. و یک مدرسه هم ساخته نشده، یک مدرسه هم ساخته نشد. اگر مرحوم آیت الله از آقای خویی و سلیمان خانی دوتا رو هم نمی ساختن برای ما، همون باید ما طلبه ها چادر می‌زدیم. الان ببینید، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب المبسوط خودش آقایون آوردن جلد 8 صفحه 47 کتاب قطاع الطریق. ببینید دقیقا عنوانش الان کتابو هست، یک دقیق مثل اهل سنت که در مورد عناوین جزئی هم کتاب تعبیر میکنن، و دوم عنوان قطاع الطریقه، همونی که در فقه شا ما اهل سنت بود. یعنی الان ما در بعضی کتاب ها تعبیر کردیم دیگه، الان در کفایت النبی شرح و تنبیه ابو اسحاق شیرازی از احمد ابن محمد ابن رفعه متوفای 710 و باز در بیضای و صنایع کاشانی هم متوفای 587 کتاب قطاع الطریق نمیشته. بعضی از کتاب‌ها هم گفتیم مثل کتاب بدایت المجتهد یعنی مالکی ها تعبیر باز به چی کردن؟ کتاب الحرابه کردن، اصلا کتاب الحدود نیاوردن اونها. باز در ضمن کتاب الحدود بگن فصلن فی المحاربه، اینطوری نیاوردن. پس ببینید در حقیقت ما وقتی که نگاه میکنیم اهل سنت اینطوری تعبیر کردن. مرحوم شیخ طوسی دسته دومی از کتابهایی که نوشت المبسوط بود و المبسوط را بر اساس فقه اهل سنت نوشته. چرا؟ چون در مقدمش اگر شما مطالعه کنید میگه که علمای اهل سنت در بغداد مدام بر ما خورده میگیرن، یعنی بر شیعه امامیه، که شما چون قائل به قیاس نیستید پس بنابراین نمیتونید در باب مسائل جدید و فروع جزئی فقه را پیش ببرید. چرا؟ چون قائل به قیاس نیستید. میخوای به چی استناد کنید؟ آیات شریفه و روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده اینا که محدوده، نمیتونه در حقیقت هر مسئله جزئی را شامل بشه. مرحوم شیخ طوسی میگه آقا ما قیاس را قبول نداریم. خب شیخ طوسی تقریبا اولین فقیهی است که به جنگ قیاس رفت، به جنگ قیاس، یعنی قیاس را باطل اعلام کرد. مرحوم سید مرتضی علم الهدا استادش در این حال اینکه به جنگ قیاس رفته میگه قیاس از نظر عقلی قابل پذیرشه، عقل واقعا قیاس را میپذیره. دو چیزی که ممکنه شبیه یک دیگر باشن ممکنه که در حکم با هم شریک باشن، اما اینی که ما داریم اینه که شارع مقدس از حجیت قیاس جلوگیری کرده. نیا کنید سید مرتضی چی میگه؟ سید مرتضی میگه امکان تعبد به قیاس موجود است، یعنی ممکن است که شارع در حقیقت ما را به قیاس متعبد میکرد، چون عقل من اینه میبینه و قیاس بر اساس عقل پایه‌گذاری شده، اما شارع مقدس آمده جلوش گرفته. به قول بعضی از بزرگان قریب به 250 حدیث ما داریم که قیاس مردود اعلام شده. مرحوم سید مرتضی حدود 60 صفحه در رد قیاس می نویسه که شیخ طوسی که یک نویسنده خوشقلمی واقعا نویسندگی به قول مرحوم آیت الله حمامی نجفی فرموده بودن هبتون الهیه، خوشقلم بسیار با سلیقه، مرحوم شیخ طوسی از این جهت واقعا ممتازه در بین علمای ما. شما یک کتاب شیخ طوسی رو نمیبینید که ناقص باشه، کتاباش دقیقا اول و آخرش مشخص، بسیار دقیق، فصل بندی، مبتدا، خبر، وسط، خاتمه، اینا رو داره ها، شیخ اینا رو داره. لذا شما مقدمه تلخیص و شافی رو بخونید، میگه من این کتاب مقدمه اختیار معرفت رجال رو بخونید، نگاه کنید این کتابا رو بازسازی کرده. شیخ طوسی دوستان عزیز کتاب المبسوط را بر اساس فقه اهل سنت نوشت. در مقدمش میگه من به اونا میگم و اهل سنت میگم ما درسته که قیاس را قبول نداریم و قیاس از نظر مکتب ما و اهل بیت ما مردود است و ما روایات فراوانی در رد قیاس داریم، همونطور که مرحوم سید مرتضی بحث کرده، همونطور که شیخ طوسی بحث کرده، اما در این حال ائمه ما به ما قواعد عمومی یاد دادن. ایشون تعبیر به اصول میکنه ها، قواعد عمومی و اصولی به ما یاد دادن که ما میتونیم بر اساس این قواعد و اصول فروع جزئی که پدید میاد استخراج کنیم. منظورش از قواعد و اصول چیه؟ اشاره به اون روایات کلیست که مرحوم محمد ابن ادریس هلی متوفای 597 در خاتمه سرائر دو تا روایت نقل میکنه، جای دیگه نیست این دو تا روایت، معلوم میشه مصادری در نزد ابن ادریس بوده که در نزد دیگران نبوده. یکی از حضرت صادق فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، و دیگری هم جناب امام رضا علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، بر ماست الغاء اصول و بر شماست که فرفر در بیاری. مثلا شما میخوای بگید که آقا مثل چی؟ مثل همونی که امام به زراره فرمود لا تنقض الیقین، زراره نوعا جر و بحث میکنه در واقع، ملاحظه فرمود نه تمام میکنه، هی کلکل میکنه. امام میفرماد لا تنقفله. مثال عبدالرحمن ابن ابی لیلا را مثال زدم دیگه، که در باب بردهی که زنی را به عنوان برده خرید آقایی، بعد دید که مو نداره، آمد پیش عبدالرحمن ابن ابی لیلا قضاوت کنه آیا ای عیبه یا عیب نیست که معامله را به هم بزنه. او هم نمیدونست، گفت برم یک طاووس سر منزل برم و بیام. از اون درب پشت خارج شد و آمد که از امام صادق سوال کنه. این امام صادق را قبول داشت عبدالرحمن، لذا علمای ما هم غیر از ابو علی حائری صاحب منتهى المقال متوفای 1216 شاگرد وحید بهبانی، بقیه همه ثقه‌اش میدونن، روایاتش رو فقها معتبر میدونن. میرزا حسین نوری دفاع جانانه ازش در خاتمه مستدرک داره، مطالعه کنید دوستان. این عبدالرحمن ابن ابی لیلا تو را محمد ابن مسلم را دید، گفت امام صادق جعفر ابن محمد به قول او درباره این مسئله چی میگه. محمد ابن مسلم کمی فکر کرد، گفت نه درباره این مطلب حدیث خاصی نرسیده، ولی حضرت فرمود کل ما زیده، ها اینو اونجا اشاره کردن، کل ما زیده فی الخلقته او نقص عن الخلقه فهو چی؟ عیب. گفت بسته دیگه، مار بسته. نگاه کنید اینو میگن اصل. عبدالرحمن ابن ابی لیلا هم از یه اصل فرور استخراج میکنه. یا مثلا فرض میکنیم ابو حنیفه به حریز ابن سجستانی، حریز ابن عبدالله سجستانی رسید، گفت کجا بودی که ما دیشب با رفقا درباره مسائل گوناگونی بحث کردیم و اگر قیاس نمی بود، حالا همون بحثی که ما الان دنبالش هستیم، نمیتونستیم این فرو را استخراج کنیم. گفت مثل چی مثلا؟ ابو حنیفه یک مثالی زد، این حدیثش در همین اختیار معرفت الرجال هست، از اونجا نقل میکنم. مرحوم آیت الله از آقای خویی هم رحمت الله علیه در معجم رجال الحدیث تو کلمه حریز آورده، مرحوم مامغانی هم تو تنقیح المقال آورده. بعد حریز یک فکری کرد، گفت یک از او آیه در میاد، گفت ای راست میگی، تعجب کرده بانده. باز گفت خب فرع بعدی که دیشب بحث کردیم این بود. باز او هم حریز یک کمی فکر کرد، نگاه کنید فقیه به این میگن ها. باز گفت این هم میشه از فلان آیه در آورد، ای بابا این چه چیه. گفت یک فرعی رو بحث کردیم که دیگه نه از آیه در میاد نه از روایتی، از هیچ چی در نمیاد در سنت پیغمبری. گفت کدوم با؟ گفت همین که اگر از دریا یک حیوانی بیاد بیرون، الان ما ندونیم این حیوان چیه، چه حیوانیه، آیا حلال یا حرامه، بفرما، نه آیه داریم نه روایتی داریم. این رو ابو حنیفه گفت. حریز یک کمی فکر کرد، گفت من کار ندارم به اینکه ای آیه از دریا چی بیاد بیرون، فیل بیاد بیرون یا غیر فیل بیاد بیرون، اونی که از دریا بیاد بیرون فیل و انبر قرار، من کار ندارم، فقط اینقدر میدونم که امام صادق فرمود ان کان له فرس اکلنا و ان لم یکن له فرس لم ناکل. یعنی اینو میگن ضرب القاعده، اینو میگن اصل. مرحوم شیخ طوسی گفت آقا ما مبسوط می نویسیم، ولی نه بر اساس قیاس، بر اساس اصولی که اهل بیت ما به ما دادن. لذا احناف، شما کتاب های حنفی ها رو نگاه کنید، الان کتاب مثلا مبسوط ابوبکر سرخسی، بدای الصنایع علاء الدین کاشانی، نمیدونم الفتاوی ابو ابن مازه بخاری که کتابی است در همون ماوراء و نهر نوشته شده، الفتاوی کبرا هم که اسمش یادم رفت. ببینید اینا دوستان عزیز، تمام اینها هر چی نگاه میکنید ببینید قاعده، همش قیاس و بر اساس قاعده پیش میرن. لذا یک اشکالی از قدیم بر احناف وارده که میگن شما به حدیث کم استناد میکنید. یکی از علمای اهل سنت هند، هندیه، تقریباً 70-80 سال پیش آمد کتابی نوشت به نام اعلاء السنن، 14 جلد احادیث رو از کتابای فقهی اهل سنت حنفی جمع‌آوری کرد، گفت بفرما ما نگاه کنید چقدر به حدیث استشهاد میکنید. ولی همیشه آقایون این تهمت به احناف بوده، یعنی خود اهل سنت حنفی ها رو میکوبیدن که شما به حدیث. این مال قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب که دیگه سیاسی شد مسائل مذاهب، آقایون دیگه الان حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی و هیچی فرق نمیکنه، کن سنی یعنی به قول احمد ابن حنبل، این عبارت در بهار الانوار هست. شعار احمد ابن حنبل بود، گفت تو سنی باش، اسم سنی باش، از هر چی موقعی دنبالش برو. دقت کردی؟ ولی قدیم همدیگر رو میکوبیدن، تکفیر میکردن، نزاعات نیشابور بین مذاهب، نزاعات اصفهان بین مذاهب، نزاعهایی که در بغداد داشتن، اینها معروف و مشهور بود. اون وفیات الاعیان ترجمه سبکتکین رو مطالعه کنید، پسر سلطان محمود غزنوی، اینا وقتی که وارد بغداد شدن. بماند دوستان عزیز، اهل سنت احناف خیلی کم به حدیث تمسک میکنن و مرحوم شیخ طوسی کتاب خودش را بر اساس فقه حنفی نوشت. پس اجازه بدید دوستان عزیز، هنوز ویژگی های کتاب شناسی المبسوط شیخ طوسی رو من نگفتم، المبسوط را خوب کتاب شناسی بکنیم، فردام صحبت کنم در بارش، که این سرقمی که آیت اللازم آقای بروجردی میگه کتاب های قدمای ما سرقمه، کتاب فتوایی دارن که ایشون تعبیر میکنه به فقه منصوص. من اتفاقا این تازگی مقاله نوشتم در رابطه با مرحوم آیت اللازم آقای گل پایگانی که گفتن سالگردشون میخوان یک کنفرانسی در آقای برگزار بشه، به منم گفتن اگر بشه بیان صحبت کنیم، این رو اونجا بحث کردم، حالا فردا دنبالش ادامه میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.